برنامه رادیو معارف ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره غزوه احزاب بحث میکردیم. آقای دکتر گفتید که درباره سال وقوع غزوه احزاب مباحثی مطرح است، اما در مجموع آنچه که میشه برش تکیه کرد و مشهور هم هست و درسته اینه که در سال پنجم هجری این حادثه رخ داده، اما درباره ماه وقوع حادثه بفرمایید، در چه ماهی اتفاق افتاد؟
درباره ماه وقوع حادثه به اصطلاح مورخانی همچون واقدی، ابن سعد که کاتب واقدی بوده، بلاذری، اینها تاریخ جنگ احزاب را از روز سه‌شنبه هشتم ذی‌القعده سال پنجم دانستند تا چهارشنبه 23 ذی‌القعده در سال پنجم. در نقطه مقابل ابن اسحاق که زمانش رو شوال سال پنجم دانسته. به هر حال مجموع این نقل ها نشون میده که در حدود شوال و ذی‌القعده رخ داده حادثه احزاب
بعد از ماه مبارک رمضان.
بعد از رمضان. از اون طرف قرائنی که باز نشون میده که حفر خندق در ماه رمضان اتفاق افتاده، اینها نشون میده که ماه های رمضان، شوال و ذی‌القعده این دو سه ماه بوده که این درگیری احزاب درش رخ داده. به هر حال مقدمات حادثه و پیامدهای حادثه مسلمان ها و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو در این دو سه ماه درگیر خودش کرده.
بله.
چه بسا آغازش و خبر رسیدن به مدینه و مقدماتش، تهیه به اصطلاح مقدمات و ابزار و حفر خندق و اینها از هم ماه رمضان آغاز شده و ماه شوال رو پشت سر گذاشته و در ماه ذی‌القعده که دیگه سپاه دشمن دوچار هزیمت میشن و برمیگردن، چیزی مثلا حدود دو ماهی ماه شوال رو و بخشی از رمضان رو و بخشی از ذی‌القعده رو به خودش اختصاص داده. دو ماهی تقریبا درگیر بوده اند مردم مدینه با این حادثه.
بسیار خوب. پس این حادثه در سال پنجم هجری در ماه شوال یا ذی‌القعده رخ داده، حالا با این توضیحی که فرمودید. اما نکته بسیار مهمی که درباره این غزوه باید بهش پرداخته بشه در برنامه گذاشتم اشاره کردید، اینه که مثلا چرا این اتفاق افتاد و چگونه شد که مشرکان حمله کردن به مدینه و این جنگ رقم خورد. در دو برنامه گذشته در بحث بدرالموعد اشاره کردید به اینکه بدرالموعد رو میشه از مقدمات غزوه احزاب نام برد. توضیح بفرمایید که ماجرا از چه قرار بوده.
بله، عواملی رو میتوان دخیل دانست در رخداد احزاب. دو عامل رئیسی رو میتوان ذکر کرد، یکی وجود به هر حال یهودیان، بخششون در مدینه بخششون خارج مدینه. متاسفانه جریان یهود هیچگاه در صدر اسلام نخواستند بر اساس انصاف عمل بکنند، بر اساس اونچه که علمای واقعی و منصف یهود بیان می کردن، اینها به انصاف برخورد بکنن نسبت به پیامبر اکرم، با وجود اینکه اقرار هم می کردن گاهی به حقانیت اسلام و دعوت پیامبر اکرم، اما اون بعد نجات پرستانه و غلبه بعد نجات پرستی در اونها، عناد، دنیا طلبی، مال دوستی، امثال اینها مانع شد. پیشتر اشاره کردیم به معاندت و دشمنی دو قبیله بنی قینقاع و بنی نظیر در مدینه که به مقابله با اسلام انجامید رفتار اونها و سرانجام اخراج شدن از مدینه. اما همچنان طایفه خطرناک یهود بنی قریظه در مدینه حضور جدی دارن. در بخش شمالی مدینه، مناطق خیبر و برخی مناطق دیگر همچنان یهودیان حضور دارن. این یک عامل مهم هست در تحریک برای به اصطلاح ایجاد زمینه ها و مقدمات غزوه احزاب. به نکته مهم دوم، همونطور که اشاره هم فرمودید، مشرکان مکه هستن. مشرکان مکه هرچند طعم پیروزی ظاهری رو در سال سوم چشیده اند در جنگ احد، اما همونطور که عرض شد در سال چهارم در بدرالموعد نوعی طعم شکست رو چشیدن، شکست به هر حال روانی و تبلیغاتی،
سرفکندگی
و افتضاحی که براشون پدید آمد به خاطر عدم حضور اونها در بدرالموعد و نوعی پیروزی برای مسلمان ها. همین هم زمینه ساز شد برای اینکه بخوان جبران بکنن اون سرفکندگی و رسوایی که براشون پدید آمده بود. اینها به عنوان عوامل اصلی است، اما به اصطلاح عوامل مباشر و زمینه ساز بنابر نقل ابن اسحاق در سیرش میگه جمعی از یهودیان از جمله سلام ابن ابی الحقیق، حیی ابن اختب، کنانت ابن ربیع ابن ابی الحقیق، سلام ابن مشکم که این از قبیله بن نظیر بودن، یعنی شکست خوردگان و رانده شدگان از بن نظیر، که خب اینها مجازات نشدن، کشته نشدن، بلکه نهایتا پیامبر اکرم اجازه داد اینها از مدینه رانده بشن، رفتن در خیبر لانه کردن و اونجا به هر حال توطئه هاشون رو اینا ادامه دادن. همینجا گریز بزنم که خود این نکته نشون میده درستی به هر حال تصمیمی که پیامبر اکرم در بنی قریظه در آینده عرض خواهیم کرد گرفتن بر از بین بردن این رؤوس فساد، چون ببینید در بنی نظیر پیامبر اکرم با اینها به نحوی مدارا کردن، اجازه خروج از مدینه دادن، اینها نرفتن به کناری و دیگه تعرض و مسلمان ها نداشته باشن، رفتن در خیبر لانه کردن، اومدن احزاب رو دوباره سامان دادن.
بله.
و حالا در انشالله تحلیل قصه بنی قریظه و این که آیا پیامبر سران یهود رو کشته یا خیر اونجا بیشتر سخن خواهیم گفت. خب اینا تعدادی از بنی نظیر بودن و باز کسانی مثل حوضت ابن قیس و ابو عمار از قبیله وائل، اینها باز جز محرکان احزاب بودن، اینها آمدن به مکه. این تعداد از بنی نظیر و اون یک دو نفرم از قبیله وائل از دشمنان پیامبر آمدن به عرشبت که مکه. ابو عامر راهب هم باز تأثیرگذار بود در این مسئله، نام او هم آمده و رفتن در مکه، قریش رو تحریک کردن به جنگ با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و گفتن که ما هم با شما همراه هستیم، با هم حرکتی انجام بدیم تا ریشه او رو از میان برداریم. گفته شده که قریش در پاسخ اینها گفتن که شما اهل کتاب پیشین هستید، درباره اختلاف ما و محمد صلی الله علیه و آله بصیرت دارید، میتونید نظر بدید، بگید آیا دین ما بهتره یا دین او. و اینها در پاسخ گفتن دین شما از دین او بهتره و شما از او به حق نزدیکتر هستید. این خیلی بی‌انصافی بود که اینها آمدند مشرکان رو با بت‌پرستیشون ترجیح دادن بر مسلمان ها و توحید اونها.
جالب اینجاست که از نگاه خودشون هم مشرکان انسان‌های گمراهی بودن، ولی به خاطر این مسئله
بله و گفته شده آیه های 51 تا 55 سوره مبارکه نساء در این ارتباط نازل شده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب که یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. ترجمه این هست که آیا اونهایی رو که نصیبی از کتاب برده اند، یعنی اهل کتاب این یهودیان، اینها رو ندیدی که به جبت و طاغوت ایمان میارن، به این بت‌ها و بت‌پرستان، و درباره کافران میگن که راه اینان از راه مؤمنان به هدایت نزدیکتر است. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این آیه 54 جالبه که ریشه رو برمیگردن به حسادت.
بله.
این حسادتی که متاسفانه دامنگیر بشر گاهی میشه و او رو از راه باز میداره، یهودیان گرفتار این حسادت شدن، حسادتی که منشأ این شد که همه چیز رو برای بنی اسرائیل بخوان، برای نجات خودشون بخوان، و اگر خداوند فضلی نصیب دیگرانی همچون بنی هاشم یا پیامبر اکرم بکند، حسادت مانع بشه که اینها به هر حال
حق رو
سرخم بکنن در مقابل اون حق. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل. فرد حسود قبل از هر چیز مشرکه، یعنی در مقابل اون چه که خداوند متعال عطا کرده داره اعتراض میکنه. علی ما آتاهم الله من فضل، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما فمنهم من آمن بهی و منهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. به هر حال بر اساس برخی از روایات این آیات ناظر هست به این نوع برخورد یهودیان با مشرکان و اینکه دین شرک رو مقدم بر و دارای ترجیح بر دین اسلام و مرامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد دانستند. وقتی که اینها این چنین گفتند، قریش خیلی شاد شدن از نوع پاسخ اینها.
بله.
و به اصطلاح با هم قرار همکاری گذاشتن که بر حال زمینه‌ها و مقدمات هجمه سراسری و فراگیر رو بر ضد اسلام فراهم بکنن.
سپاسگزارم از شما ای دکتر جباری. فرصت بگیریم، برمیگردیم ادامه بحث رو خواهیم شنید.
عدل سمل سمل دهر یا مصطفى یا مصطفى خیر الرجاء یا مرتجا یا مصطفى یا مصطفى عدل سمل
ادامه زلال تاریخ تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه. درباره غزوه احزاب بحث میکردیم. آیا دکتر گفتید که یکی از عوامل مهم پیدایش جنگ احزاب بحث توطئه یهودیان و تلاش اونها علیه مسلمانان بود؟ بفرمایید که حوادث چگونه رقم خورد؟
عرض کردم اون تعداد از یهودیان بنی نظیر که فتنه‌گر اصلی بودن بعد از ملاقات با مشرکان مکه رفتن به سمت برخی دیگر از قبائل. قبائلی در بخش شمالی مدینه بودند که قبائل پر جمعیتی بودند و اگر می توانستن اونها رو همراه بکنن با خودشون، خب یک امتیاز بزرگ نصیبشون شده بود. یعنی قبیله غطفان و قبیله بنو سلیم که قبلا همینها تعرضات نسبت مسلمان ها داشتن، رفتن با قبیله غطفان دیدار کردن و همینطور با بنو سلیم وعده رشوه به سال خرمای یک ساله خیبر رو به اونها دادند. اونها رو به نحوی به سال تطمیع کردند و اونها پذیرفتند و بنا شد نیروهای از اونها همراه بشن. این که به این غزوه گفته میشه غزوه احزاب، چون حزب ها و گروه های مختلفی همراه بودند. مورخان ذکر کردن که یکیش قریش بود. قریش و پیروان و همراهان و همپیمانانشون که حدود 4000 نفر از اونجا فراهم شد.
بله.
که باز آمارش رو عده و عده شون رو ذکر کردن. عده 4000 نفر، از جهت عده و تجهیزات 300 اسب گفتن داشتن، 1500 تا شتر داشتن. ابو سفیان فرمانده شون بود و اینها در دار و ندوه پرچمشون رو بستن و آماده کردن و پرچمدارشون هم عثمان ابن طلحه ابن ابی طلحه عبدری بوده. گروه دیگر بنو سلیم بودن که اینها در مر الزهران به قریش ملحق شدند. 700 سپاه به فرماندهی ابوالاعور سلمی که این هم پیمان بود با بنی امیه، با حرب ابن امیه پدر ابو سفیان از قبل با هم هم پیمانی داشتن، اینها هم باز از اون سمت. از بنی اسد هم تعدادی همراه شدن، بنی اسد ابن خزیمه ابن مدرکه به فرماندهی طلیحه ابن خویلد اسدی.
بله.
که این طلیحه ابن خویلد اینجا فرماندهی این نیروها رو داره. در سال نهم مسلمان شد اما بعدش مرتد شد و مدعی پیامبری شد و البته بعد شکست خورد و مجددا در زمان عمر گفته شده اسلام آورد و در جنگ قادسیه شرکت کرد. بنابراین این فرد متنبی و مدعی دروغ نبوت اینجا به عنوان فرمانده اون بخش از نیروهایی که از بنی اسد همراهی کردن احزاب رو حضور داره.
بله.
از بنو فزاره به اصطلاح باز گروهی همراه بودن با 1000 شتر به فرماندهی همون عیینه ابن حصن که عرض کردم که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جریان عظیمت پیامبر اکرم به دومت الجندل پیمانی با پیامبر بست و پیامبر اجازه داد در اون سال قحطی از مراتع شمالی مدینه استفاده بکنند، اما این نمک ناشناسی کرد، در اینجا آمد و با نیروهاش همراهی کرد با احزاب. از بنو اشجع ابن ریف ابن غطفان 400 سپاه به فرماندهی مسعود ابن رخیله. از بنو مرت ابن عوف با 400 سپاه به فرماندهی حارس ابن عوف. و قبائل دیگری که همینطور اسامشون آمده مجموعش حدود 10,000 نفر ذکر کردن که 3 لشکر بزرگ بودن
با خود قریشیان،
با قریشیان با فرماندهی کل اینها هم با ابو سفیان بود. به جز این که اون 4,000 نفری که از مکه آمده بودن فرماندهش با ابو سفیان بود، اما وقتی این 10,000 نفر آمدن در کنار مدینه فراهم آمدن، باز فرماندهی مجموعشون باز با ابو سفیان بود. خب یک چنین نیروی فراهم شد، طبیعی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این تحرکاتی که اینها دارن، به مکه میرن، به قبائل سر میزنن، خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی جلوتر میرسه، حضرت گوش میزنگه متوجهه، اما خبر حرکت این نیروها به سمت مدینه رو باز کسانی از قبیله خزاعه به پیامبر اکرم رسوندن. نیروهای مکه وقتی که حرکت کردن، سوارانی از قبیله خزاعه جلوتر حرکت کردن، آمدن و به مدینه و خبر رو به پیامبر اکرم رسوندن. گفته شد 4 روزه اینها آمدن به مدینه رسیدن، پیامبر اکرم از حرکت قریش و احزاب با خبر شدن، به مشورت نشستن با اصحابشون که به اصطلاح ما چگونه عمل بکنیم در ارتباط با این حرکتی که انجام گرفته.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جباری. فرصت برنامه زلال تاریخ به پایان رسید. انشاءالله درباره جزئیات قبل از غزوه احزاب و از همه مهمتر بحث خندق در برنامه آینده سخن خواهیم گفت و در ادامه هم به بررسی حوادث خود جنگ خواهیم رسید. شنوندگان گرامی، از همراهی شما سپاسگزارم. خداوند یار و همراهتان.
سحرا کبوتر میره تا دیدن خوشی، با از اون از تو میخونه سر گل دسته توهی، تو همون خورشید عشقی که طلوعت ازلی شد، رو به هر آینه کردی تصویرش روی علی شو، پیشونیت مشرق صبح خورشید فردا تو دست آسمون، فرش قدم ها نبض دریا ها تو دستت، واسه انگشتر هستی نام تو نقش نگینه، جبرئیلی که امینه اگه که بالا نشینه، آیه آیه نام سبزت توی آینه ها شکفته، خدا با زبون گلها از تبسم تو گفته، تو رو انبیای عاشق قبلگاه عشق گفتن، سوره های مصحف گل توی دست تو شکفتن.
برنامه زلال تاریخ بود و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری. 3:35 دقیقه بامداد پیش رو میتونید یک بار دیگه این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید. 30553 و دو تلفن آشنایی 025-329-10551 و 329-10552 در اختیار شما عزیزان شنونده هست که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکارانمون در میون بگذارید. اما چه برنامه زلال تاریخ چه هر برنامه دیگری رو اگر دوست دارید که دریافت بکنید و نگهداری بکنید و بشنوید به زمان خودش، میتونید از طریق آرشیو زمانی و برنامه‌ای برنامه کاربرد ایران صدا این کار رو انجام بدید، به راحتی دریافت بکنید. اگر این نرم افزار رو روی گوشی تلفن همراهتون ندارید، از ایران صدا نقطه آی آر دریافت بکنید و برنامه رو نصب بکنید و به راحتی هم پخش زنده رادیو معارف رو داشته باشید و هم دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه داشته باشید و دیگر امکاناتی که این نرم افزار و این برنامه کاربردی در اختیار شما عزیزان شنونده قرار میده. اما برنامه پرسمان رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین همتی در این برنامه به سوالات تربیتی حوزه کودک و نوجوان پاسخ میدن. به ساعت 16 چند ثانیه باقی مونده که دعوت میکنم برنامه پرسمان تربیتی رو بشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفت.
اگه میشه منو راهنمایی میکنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا برای ما برنامه دارن.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی، سلام میکنم به یکایی که شما. امیدوارم که حالتون درجه یک و خوب باشه، در کنار خانواده عزیزتون لحظات بسیار دلانگیز و صمیمانه ای رو سپری بکنید و امیدوارم که به لطف خدای بزرگ، خدا یک نسل پاک و طاهر و ولایی نصیب و روزی همه ما بکنه و امیدواریم که همه ما جزو ارادتمندان اهل بیت علیهم صلوات الله باشیم. برنامه پرسمان تربیتی از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضورتون میشه. رسم خیلی خوبی داریم ابتدای برنامه‌مون، این که برنامه‌مون رو متبرک می‌کنیم به یک دسته گل از جنس صلوات. در هر برنامه هم این ترنم از جنس صلوات رو تقدیم می‌کنیم به ساحت نورانی یکی از حضرات آل الله. امروز می‌خوایم این دسته گل صلواتی رو ارسال بکنیم کاظمین، حرم نورانی حضرت جواد الائمه و آقا موسی بن جعفر علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یک مرتبه دیگه سلام میکنم به همه شما شنونده های عزیز و بزرگوار. این ترنم از جنس صلوات رو تقدیم کردیم به ساحت نورانی دو امام بزرگوار، امام جواد علیه السلام و آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه. برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیم حضورتون میکنیم. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی، تهیه کننده محترم جناب آقای امید روحی صدا بردار و جناب آقای دکتر مجید همتی کارشناس محترم برنامه که طبق معمول هفته های گذشته در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. خیلی متشکرم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکاران زحمتکشتون و شنونده‌های خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید دکتر، خیلی متشکرم از اینکه افتخار دادید در کنارتون باشیم. آقای دکتر، کماکان مثل هفته‌های گذشته به موضوع اضطراب می‌پردازیم.
بله.
بسیار عالی. دوستان خوب شنونده، اطلاع دارید حتما که ما در ابتدای برنامه پرسمان تربیتی معمولاً یک بحث تبیینی داریم و در حقیقت یکی از مسائلی که ممکنه بیشتر خانواده ها باش درگیر باشن رو بیان میکنیم و به ابعاد مختلفش میپردازیم و بعد هم میریم سراغ سوالات تلفنی و پیامکی. شما چند هفته این هست که در رابطه با موضوع اضطراب در دوران کودکی و نقش اضطراب در حوزه تربیت صحبت میکنیم با دکتر همتی بزرگوار. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، امیدواریم که این برنامه هم بتونیم به طور کامل از حضور ارزشمند شما بهره مند بشیم.
دقت داشته باشیم عزیزان، تو دوره نوجوانی ما اضطراب های خاص این دوره داریم، لذا وقتی که دقت میکنیم نوجوان ها مسئله ای که نوعاً باهاش مواجه هستند ممکنه نسبت به آینده شون باشه خصوصا، و این نگرانی های نسبت به آینده در اونها اضطراب ایجاد کنه، و یا نه تعارض‌ها و مسائل حل نشده گذشته‌شون هست که داره بهشون اضطراب وارد میکنه. پس دوره نوجوانی یک دوره خاصی بزرگواران که فرزندان ما ممکنه درگیر اضطراب بشن و درگیر اضطراب باشن و نشأت گرفته از مسائل گذشتهشون و یا نگرانی های آیندهشون باشه. مسائل گذشته چطور به نوجوانهای ما اضطراب وارد میکنه؟ نوجوانی اومده میگه به خاطر مشکلاتی که تو دوره کودکی برای من پیش اومده نگران هستم که این مسائل و مشکلات تو زندگی آینده من تأثیر بذاره. لذا عزیزان باید دقت داشته باشیم، تعارضهای نوجوان باید حل شود. اگر نوجوان ما تعارضاش حل نشه، این تعارضهای حل نشده براش اضطراب ایجاد میکنه. یه وقتی میبینی این تعارضهای حل نشده در واقع گفتیم از همون کودکی نشأت میگیره، یعنی مسائل و مشکلات و در واقع اون اتفاقاتی که تو کودکی براش افتاده. اینجا ما تو اتاق مشاوره میایم کالبد شکافی میکنیم و سعی میکنیم اون قده های چرکین رو نیشتر بزنیم و در واقع اونها تخلیه بشن که نوجوان حال دلش خوب بشه. لذا معمولا یه سیاه چاله بنده به نوجوان‌ها میگم، یه دایره بزرگ رو تخته میکشه، میگم این سیاه چاله شخصیته، میخوام همه نگرانی‌ها تو بریزی داخل این سیاه چاله و تک تک میایم در موردش با هم صحبت میکنیم. و عزیزان تا این مسائل حل نشه نوجوان دلش آروم
نمیشه.
تا این زخم کهنه برطرف نشه اون نگرانی و استرابش برطرف
نمیشود.
پس تعارضهای نوجوانها رو عزیزان باید پیگیر باشیم و سعی کنیم این تعارضها در موردش صحبت بشه.
بله.
متاسفانه برخی از پدرها و مادرها به خاطر ترسی که به بچه ها منتقل میکنن اونها رو مجبور به سکوت میکنن. لذا این نوجوان وقتی میاد تو اتاق مشاوره یا این کودک وقتی که میاد تو اتاق مشاوره و احساس امنیت میکنه، میگم اون چی که تو ذهنت هست بگو. میگه آیا دکتر بچه مقطع دبستان. میگه آیا دکتر من با بچه های دیگه با دوستان نشستیم در مورد برخی از مسائل خاص صحبت کردیم و اون مسائل خاص وقتی میاد تو ذهن من رو چیکار میکنه؟ نگران میکنه، مضطرب میکنه.
آقای دکتر اگه ممکنه یه مقدار بازتر بشه این موضوع، چون الان بسیاری از شنونده های عزیز ما پدر و مادرهایی هستن که قطعا دغدغه مند هستن.
متاسفانه به خاطر اینکه گوشی در دسترس بچه ها قرار گرفته تو سنین مختلف، یه کنجکاوی های ممکنه اتفاق بیفته.
بله.
و این بچه های دبستانی دور هم نشستن و در واقع اون تصاویری که نباید می دیدن رو یکی بالاخره نشون داده و این تو این بچه به شدت اضطراب ایجاد کرده و احساس گناه و اضطراب و این مدام داره میاد تو ذهنش و هر از گاهی اون رو چیکار میکنه؟ اذیت میکنه و مضطرب میکنه و تا به حالم این حرف رو به کسی
نزده.
میخوام بگیم عزیزان باید با بچه هامون راحت باشیم تا بچه ها این مسائل و مشکلاتی که براشون پیش میاد رو بیان راحت بگن که این گفتن در واقع اون هیجان منفی رو ازش بگیره. و من با این کودک صحبت کردم، گفتم خب پسر گلم ناکن، این مسئله بالاخره شما که نمیخواستی، دوستت به شما نشون داده و درست کار اشتباهی بوده، اما برای شما گناهی نیست چون شما نمیخواستی و اون نشون داده. میگم من خیلی هم از این مسائل بیزارم و الان مدام این کودک داره با خودش کلنجار میره که این فکر رو از ذهنش چیکار کنه؟
خارج کنه
و همین داره زمینه یه حتی وسواس رو براش فراهم میکنه، چون تو وسواس فکری متاسفانه فرد میاد با اون فکر درگیر میشه و همین درگیر شدن با اون فکر باعث میشه مدام اون فکر رو بیاره تو ذهنش که باش درگیر بشه دیگه، لذا این فکر تو ذهن میمونه. در صورتی که افراد معمولی ممکنه یه فکر تو ذهنشون بیاد اما مثل آبی که جریان داره این فکر عبور کنه و این مسئله داره به شدت به این کودک استراب وارد میکنه. عزیزان اجازه ندیم تعارضهایی که تو شخصیت کودکانمون و نوجوانهامون پیش اومده که این کودک درگیر تعارض شده، یعنی اون باورهایی که پدر مادر بهش منتقل کردن و اون تصویر و اون فیلم و عکسی که در واقع اون دوستش بهش نشون داده و میدونه این دوتا با هم یه چی سازگار نیستن و ناهمخوان هستن و این تعارض داره کودک رو اذیت میکنه. اجازه ندیم تعارضها تو شخصیت فرزندمون بمونه که فرزندمون رو دچار اضطراب میکنه. تو نوجوانی هم همینه عزیزان. نوجوانهایی که درگیر ناهماهنگی شناختی میشن دچار اضطراب میشن. نوجوانی که یه شبهه تو ذهنش وارد میشه و یه باورهایی هم از قبل داره، این دوتا باور و دوتا فکر با هم چی؟ جلاویز میشن و نتیجهش میشه اضطراب. لذا ما باید اجازه بدیم نوجوان هامون تعارض هاشون رو بگن، مسائلشون رو بگن که حل بشود، یا لااقل اگر نتونستیم